این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل کشته شدن دست کم 4 نفر در جریان حمله به ناوگان کمک رسانی به غزه را تایید کرد. دولت ترکیه حمله اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به غزه را محکوم کرد. وزیر خارجه ایران نسبت به موفقیت توافق تهران ابراز خوشبینی نمود. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر دوشنبه 10 خرداد ماه 1389. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. ارتش اسرائیل کشته شدن دست کم 4 مدافع حقوق فلسطینیان را در جریان حمله نیروهایش به ناوگان کمک برای غزه تایید کرد. این کشتی‌ها با بیش از 700 سرنشین و 10,000 تن کمک‌های بشردوستانه به ابتکار سازمان حقوق بشری جنبش غزه آزاد رهسپار ساحل غزه بود تا با شکستن محاصره دریایی غزه این کمک‌ها را به اهالی غزه برساند، اما با واکنش ارتش اسرائیل روبرو شد. کماندوهای اسرائیلی در سحرگاه امروز دوشنبه به این کشتی‌ها حمله کردند. ارتش اسرائیل خبررسانی درباره شمار قربانیان حمله را ممنوع کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی از کشته شدن دست کم 10 تن در این عملیات خبر دادند. وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه سفیر اسرائیل در ترکیه را فراخواند و اقدام آن کشور در حمله به ناوگان کمک رسانی به غزه را قویاً محکوم کرد. در همین حال تظاهر کنندگان خشمی در استانبول با انتشار خبر حمله ارتش اسرائیل به 6 کشتی حامل کمک به غزه با پرتاب سنگ به کنسولگری آن کشور حمله کردند. پلیس ضد شورش ترکیه تلاش تظاهر کنندگان در اشغال کنسولگری را ناکام گذاشت. تظاهرات اکنون به صورت آرام در بیرون ساختمان کنسولگری اسرائیل در استانبول و مقابل محل اقامت سفیر آن کشور در آنکارا در جریان است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران درباره موفقیت توافق درباره مبادله سوخت اتمی ابراز خوشبینی کرد. آقای متکی روز دوشنبه پیش از دیدار با همتای ژاپنی‌اش در توکیو گفت فکر نمی‌کند که این توافق به خاطر موضع آمریکا شکست بخورد. ایران در توافقی با ترکیه و برزیل ابراز آمادگی کرده است که 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را به ترکیه منتقل کند و در قبال آن سوخت برای راکتور پژوهشی تهران دریافت کند. تهران در این حال میگوید که همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. کشورهای غربی به ویژه آمریکا این توافق را ناکافی و ناقص خواندند و همچنان برای تشدید تحریم‌های ایران تلاش می‌کنند. زهرا رهنورد به مناسبت هفته زن روز دوشنبه در بیانیه‌ای از حاکمیت خواست تا این مناسبت‌ها را بهانه آزادی زندانیان سیاسی و در رسانه‌ها زنان زندانی قرار دهد. به گزارش سایت کلمه، همسر میرحسین موسوی در ادامه با خطاب قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها خواست تا با غنیمت شمردن این فرصت بزرگ دست از تحقیر خانواده‌هایی که در انتظار دیدار فرزندان محبوسشان هستند بردارند. زهرا رهنورد در ادامه بیانیه خود آزادی زندانیان سیاسی را مقدمه‌ای برای میسر شدن آزادی مطبوعات، آزادی‌های فردی و مردم سالاری توصیف کرده است. و ما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا و نوبت به بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر میرسد که هفته گذشته در غیاب من همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کنندگی آن را بر عهده داشت. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضر حیدری، امروز و در غیبت همکارم رویا کریمی مجد با 89مین شماره مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. در صدای دیگر این هفته چه خبر هست؟ سفر مادران امریکایی به ایران و تجدید دیدار با فرزندان زندانی پس از 10 ماه. اما از مادران ایرانی زندانیان سیاسی چه خبر؟ انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل و این بار هم سهم قابل توجه ایران در نقض حقوق بشر و حقوق زنان در گزارش این سازمان. گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و همینطور حقوقدان دیگر و برنده چندین جایزه حقوق بشری از جمله جایزه حقوق بشر سازمان هیومن رایتس فرست، مهرانگیز کار درباره این گزارش. و میشنویم از ناهید توسلی، سردبیر نشریه نافه چاپ تهران و سخنرانیش با عنوان زنان نویسی در دانشگاه لس آنجلس. مادرهای سه کوهنورد امریکایی هفته گذشته پس از 10 ماه تونستن به ایران برن و فرزندان خودشون رو ببینن. مادرهای امریکایی با حجاب کامل وارد ایران شدند و در هتل استقلال اقامت کردند و تونستن همونجا با فرزندان خودشون هم تجدید دیدار کنند. دیدار مادران امریکایی و فرزندانشون بعد از نزدیک به 1 سال دوری و نگرانی در ایران واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. از جمله برخی از ناظران سیاسی و اجتماعی گفتند اینکه اجازه ملاقات به مادران امریکایی داده شده اقدام بسیار خوبی بوده، اما چرا مادران زندانیان ایرانی چنین اجازه‌ای پیدا نمی‌کنند؟ در میان ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگاری که خودش هم پس از انتخابات مدتی در زندان بود، با همین مقایسه نامه‌ای نوشته خطاب به مادرش. عنوان نامه ژیلا بنی یعقوب هست: برای مادرم که امریکایی نیست.
مادرم، دیدم که با دقت زیادی به تصاویر مادران آمریکایی نگاه میکنی که با شور و شوق زیاد فرزندان زندانیشون رو در آغوش میکشند، با اونها گل و هدایایی رو که با خودشون آوردن میدن، با اونها میوه و غذا میخورن، حرف میزنن و میخندن. به چه میاندیشی؟ پاسخت ساده است. به این فکر میکنم که اگر من هم یک مادر آمریکایی بودم، موقعی که به ملاقات تو در اوین میومدم احترام میدیدم. شاید ماموران تحقیرم نمیکردن، شاید مجبور نمیشدم ساعتها در برابر ماموران و نگهبانا اشک بریزم تا بتونم دخترم رو برای چند دقیقه ببینم. مادرم، به یاد میاری که عکس امیر کوچولو رو برام آورده بودی که میدونستی دلتنگش هستم، میخواستی عکسی رو از دور نشونم بدی و خوشحالم کنی و مامور زندان با بی‌ادبی به تو گفته بود این عکس اصلا به چه دردی میخوره که با خودت آوردی؟ مادرم، به یاد میاری که دلت میخواسته یک سیب کوچیک برای من بیاری تا بتونی اون رو پوست بگیری و با هم بخوریم، اما مامورها با عصبانیت همه چیز رو به طرفتون پرتاب کرده بودن. مادر، به صحنه میوه خوردن و غذا خوردن مادران آمریکایی با عزیزان در بندشون نگاه میکنی و میگی خدا رو شکر که بالاخره بچه هاشون رو دیدن. مادر، به مبل هایی که مادران آمریکایی در هتل استقلال روی اونها نشستن نگاه میکنی و صندلی های کثیف سالن ملاقات اوین رو به یاد میاری و به یاد میاری که به صندلی ها نگاه کرده و به من گفته بودی که ای کاش سالی یک بار این میز و صندلی ها و کفپوش های سالن رو تمیز میکردن که این زندانی ها و خانواده هاشون تو یک فضای کمی دلچسب با هم ملاقات کنن. مادر، بارها و بارها روزهای خودت و دیگر مادران زندانی ها رو در اوین برام مرور میکنی و میپرسی گناه ما این بود که مادران ایرانی بودیم و نه مادرانی آمریکایی. مادر، نمیدونم گناهت همین بود یا نه، فقط میتونم بگم به خاطر همه بی‌حرمتی هایی که به خاطر زندانی بودن فرزندت دیدی شرمنده ات هستم.
قلبم در زندان انفراد. مادر در همین جوری مادرند.
نامه ژیلا بنی یعقوب رو که خوندم فکر کردم احوالی بپرسیم از مادران ایرانی که این روزها نگران فرزندان زندانیشون هستند. یکی از مادران نگران مادر مجید توکلی است که این روزها فرزندش در اتصاب غذا هم به سر میبره.
خیلی من نگران فرزندم، خیلی نگران شدم من چیکار بکنم که هیچ ترسم نمیاد، هیچ کم جوابگو نیست، نمیدونم با کی تماس بگیرم، به کی بگم. مجید اتصاب غذا که تو انفرادیه، نمیتونه اصلا حرکتی کنه، نمیتونه صحبت کنه، چی جوابگو ما باز باشه؟ حالا ما هم انتظار داریم که بچه همونه ببینیم اصلا، ما هم انتظار داریم، ما خوشحال شدیم که اونا هم بچه هاشون رو دیدن، در خوش گرفتن، ما هم همینجور خیلی دوست داریم بچه همونه ببینیم، آزادیشون رو ببینیم، به ما حداقل اجازه بزن ملاقات بریم، تماس بگیره فرزندمون. خیلی چشم انتظاریم، خیلی دوست داریم برای یه دقیقه هم باشه تماس با ما داشته باشه. یه مادر
که پسرش ارسال قضا کرده به این جوری، به این شرایط، به این روی، برای مادرم خیلی شکنجه روی روانیه، خیلی هم خودش چه برخوردیه. امام سلمون نیست، ما دل نداریم، ما اون دوست داریم فرزندمون حد خل بذارن یه تماس تلفنی داشته بشه، شاید ما رازش کردیم اتفاق وزاش شکنیم.
مادر کوهیار گودرزی خانم پروین مخترع میگه از برخوردهایی که با مادران ایرانی در محاکم قضایی و دادسراها میشه گله داره.
در دادسرای انقلاب خیلی برخورد بد هست و ما میریم مثلا اگه اشتباه رفتیم یه دفتری ما را از دفتر بیرون میکنن، ما را دروغگو خطاب میکنن، به ما میگن شما میرین که مزاحم ممکنه و دعوا با بی احترامی ما را بیرون میکنن، برگه ما را پاره میکنن و ما را بیرون میکنن.
او از زحماتی میگه که برای بزرگ کردن فرزندش کوهیار کشیده.
مادرها در همه دنیا مادرن، این مادرها هستن که همه زحمات به دوشش من و الان هم که بچه های ما در زندان هستن، من فکر میکنم خیلی خیلی مادرها فشار بیشتر روشون هست، چون مادرها 9 ماه با بچه ها زندگی میکنن و فرق دارن با پدرها. تمام لحظات هم بیاده کوهیار میگذره. من تک فرزنده، یه دونه فرزند دارم، کوهیار تک فرزنده برنده دست تنها کویا رو بزرگ کردم. خب هم مادر بودم، هم پدر بودم، هم خواهر بودم، هم برادر بودم و هم همه چیز. البته سعیم کردم که کویا دردونه نشه، درس بخونه، ورزش کنه، کار کنه، زندگی کنه، کتاب بخونه، با سواد بشه، شطرنج بازی کنه، کوه بره، سنگنورد بشه، روزنامه‌نگار بشه. خب حالا نتیجهش این شده که جایزه من مادری که دست تنها یه بچه بزرگ کرده، فرستاد دانشگاه صنعتی شریف و فرستاد مدرسه سوشان کرمان، این که فرزند من شب عید روز بعد از عید تو سلول انفرادی باشه. الانم که اتصاب قضا کرده و الانم که بیهوش شده و بردن گیر سروم، اینم جایزه من این بوده. جایزه من اینه که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا اونه اینجا و اونجا و آشنا و اینجا و این آشنا و آشنا، هر روزی در یه جایی باشم و هر روز 3 روز کرمان باشم، 3 روز تهران، همراه با استرس و همراه با دلهوره و همراه با نگرانی.
گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل که اخیراً منتشر شده. این روزها اگر سری به وبسایت رسمی سازمان عفو بین الملل بزنید، می‌بینید که صفحه اول گزارش با عکسی از انبوه جمعیت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اطراف برج آزادی شروع میشه و کلاً مسئله ایران در این گزارش بسیار پررنگه. اما گزارش مثل همیشه از حقوق و مسائل و چالش‌های زنان هم غافل نشده. بر اساس این گزارش در ایران، سوریه، اردن، عراق و کشورهای دیگری از منطقه خاورمیانه و همینطور افریقا تبعیض جنسیتی همچنان ادامه داره. البته در گزارش به پیشرفت‌هایی هم در راه احقاق حقوق زنان اشاره شده. همه اینها موضوع بحث ماست با دو حقوقدان ایرانی، مهرنگیز کار و شیرین عبادی. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره نقض دنباله‌دار حقوق زنان در ایران و به موازات اون عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل پرسیدم.
باید توضیح بدم که کمیسیون مقام زن که در آن ایران عضویت داره یک کمیسیون مهمی نیست، یعنی حق پیشنهاد و یا قدرت اجرایی نداره و فقط مانیتورینگ میکنه وضعیت زنان رو و اون رو گزارش میده. یعنی در حقیقت فقط یک نقص گزارشگر ساده رو داره. علت عضویت ایران در کمیسیون مقام زن این بوده که هیچ کشور دیگری از آسیا غیر از ایران داوطلب نبود، یعنی در حقیقت اگر داوطلب دیگری بود به کشور ایران رأی نمیدادن. اما در این حال نباید فراموش بکنیم که دولت ایران هنوز به کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض از زنان نپیوسته و این خودش یک تضاد آشکار است با عضویت در این کمیسیون. یعنی شرکتی که حتی کنوانسیون رفع تبعیض رو قبول نداره چطور میتواند مانیتورینگ کند وضعیت کشورها را از بابت تبعیض زنان؟
خانم عبادی، عفو بین الملل در گزارش خودش به مسئله صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی هم در ایران اشاره میکنه و مسئله سنگسار رو مطرح میکنه. پرونده رحیم محمدی و همسرش کبرا بابایی رو که هر دو به اتهام زنای محسنه محاکمه شدن به مرگ محکوم شدن و همینطور درباره اعدام زیر 18 سال در ایران هشدار میده این گزارش.
سنگسار در قوانین ایران وجود داره و علارغم اعتراضات بین‌المللی متأسفانه از بین نرفته و اجرا هم میشه. متاسفانه و این یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قضایی ایرانه. طبق مقررات کیفری ایران سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر 9 و برای پسر 15 ساله. این بدان معناست که اگر یک دختری که سن 10 ساله باشه مرتکب جرم بشه با او به همان شدت رفتار میکنن که اگر یک فرد 40 ساله مرتکب شده بود. و بر همین اساس متاسفانه اعدام کمتر از 13 سال در ایران شروع داره و باید بگویم که در سال 2009 ایران بیشترین تعداد اعدام نوجوانان رو در جهان داشته.
در همین زمینه با خانم کار، حقوقدان و برنده جایزه سازمان Human Rights First هم که این روزها در امریکا به سر میبره گفتگویی داشتم و از او درباره مناطق مورد اشاره سازمان عفو بین‌الملل پرسیدم، از اردن، ایران، سوریه، عراق و کشورهای از این دست که بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل زنان در اون هنوز با تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم میکنند. چرا با وجود همه تلاش‌ها هنوز تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشده؟
تغییری در این وضعیت اتفاق نمیفته مگر اینکه یک بازنگری اصولی و اساسی رو هر یک از این کشورها در قوانینشون بپذیرند. بعضیشون مثل ایران بهانه‌شون این است که اسلام بیش از این رو اجازه نمیده، ولی بعضی هم زیاد بحث اسلام رو مطرح نمی کنند. یعنی همه این قوانین تبعیض‌آمیز نشأت میگیره از تفکر اون افراد و گروه هایی که در تصمیم گیری های سیاسی و در قانون گذاری مداخله دارن. بنابراین نوعی قبول و پذیرش این که زن شهروند درجه دو هست و به هر حال مجموعه تبعیض رو در موردش هم فرهنگ روا میداره، هم تفکر مردان حاکم روا میداره و همین که به هر حال از اسلام و از این اون تفاصیل رو استخراج میکنن که انطباق داشته باشه. ولی از طرفی در این کشورها واقعیات اجتماعی به کلی تغییر کرده و ما اگر بخوایم فقط ایران رو مثال بزنیم، همین که در ایران علی‌رغم همه این قوانین زنان در همه عرصه هایی که میتوانند فعال شدن زیر انواع فشارها و با وجود حجاب اجباری و با وجود عرصه عمومی که در سالهای اخیر تا حدود زیادی هم پلیسی شده، این واقعیات جدید ایجاد بحران کرده و در برخورد هست با مصوبات و با اون نگرشی که حاکم هست در این کشورها. و به نظر نمیرسه که بدون ورود به اصلاح و بازنگری قوانین، حالا اگر بخوان از بعد اسلامی بهش بپردازن و چاره دیگری نباشه، مثلا در چارچوب نظام سیاسی ایران مادام همین چارچوب هست، خب به ناگزیر بایستی که مصوبات هم متناسب باشه با همین قانون اساسی. خب ما سالها فرصتهایی رو از دست دادیم که این فرصتها امکان میداد، فرصت میداد به نهادهای قانونگذاری کشور که اون تفاصیل رو از اسلام مبنای قانونگذاری قرار بدن که متضمن تبعیض‌های کمتری و نه برابری. اما این فرصت‌ها به نظر من از دست رفته و دیگه ما به نظرمون نمی‌رسه که شانسی وجود داشته باشه که در چارچوب همین قانون اساسی بشود برای زنان ایران کاری کرد.
مهرنگیزه کار اما در مقایسه وضعیت زنان در ایران با کشورهای مثل کویت و یمن که در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل دارای پیشرفت‌هایی اعلام شدند، ایران رو در حال عقب‌گرد می‌بینه.
ما باید بگیم که کویت و یمن تازه الگو برداری کردن از ایران بعد از انقلاب. ولی ضمناً این رو هم باید بگیم که ما یه مسیری رو در زمانی که انقلاب در ایران به وقوع پیوست معکوس پیمودیم. یعنی در مورد زنان، دست کم در مورد زنان، ما بسیاری دستاوردها داشتیم قبل از انقلاب 57. این دستاوردها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اساسا باطل اعلام شد، اساسا ملغا اعلام شد، اساسا گفته شد که اینها کاملا با مبانی شرع، با مبانی اسلام در تعارض بوده. خب دیگه حالا لازم نیست موارد مثالشو بزنم، همه میدونن. مثلا قضاوت زنان، مثلا اینکه حجاب یک امر انتخابی بود و یا اینکه اصلاحاتی که در قوانین ناظر بر خانواده اتفاق افتاده بود، اینا همه رو ما داشتیم. بنابراین ما مسیر اطلاع حقوق زن رو معکوس پیمودیم، یعنی تا یه جایی داشتیم حرکت‌های خوبی از نظر قانون گذاری داشتیم، به نقطه های بسیار مثبتی رسیده بودیم و از اون نقطه ما ناگهان یک عقبگرد داریم، یک رجعت داریم. نمیشه ایران رو با کشورهای دیگه منطقه مقایسه کرد. اونا قرار دارن میگیرن در مسیر تحول و بهبود وضعیت زنان، ولی ما قرار گرفته بودیم. ما از این هیچ دست کم روی یک ریلی بودیم، ما از ریل خارج شدیم.
از خانم کار همینطور پرسیدم که چرا در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل برخلاف سالهای گذشته مسائل سیاسی کلی در ایران پررنگتر از مسائل زنان دیده شده.
وقتی که شما مثلا گزارش سال قبل رو نگاه میکنید، میبینید اون نیروی سیاسی که وارد عرصه عمومی شده، نیروی سیاسی خیلی مؤثری که عرصه عمومی رو انتخاب کرده برای که حرفشو بزنه، یا مثلا کمپین هایی براه انداخته برای اینکه بتونه با مردم کوچه و خیابان و مردم عادی ارتباط برقرار کنه، زنان هستن. خب طبیعی است که گزارش ها هم متمرکز میشه روی برخورد هایی که با این نیروی سیاسی شده. ولی شما دیگه از روز 22 خرداد سال گذشته مواجه هستید با نیروهای سیاسی متنوع که وارد عرصه عمومی شدن، که دیگه مجموعه جمعیت کشور هستن و طبیعی است که گزارشگران هم واقعه رو دیگه نمیتونن فوکوس کنن فقط روی بحث زنان یا نیروی سیاسی زنان که در عرصه عمومی هستن. من اینجا باید بگم که خب این ایجاب میکنه که زنها ویژگی خودشون رو در وضعیت کنونی به گونه ای حفظ بکنن، به گونه ای که همچنان جهان با چشم متمرکز و بینا بهشون نگاه کنه و به عبارت خودمانی تر از قلم نیفتن.
زنان در گزارش سالانه عفو بین الملل در ایران و در خاورمیانه، مهرنگیز کار و شیرین عبادی به پرسش های صدای دیگر پاسخ دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی ناهید توسلی است در دانشگاه لس آنجلس. خانم توسلی فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران در این سخنرانی به سیری پرداخته که طی اون بسیاری از توانایی‌های زنان از جمله قدرت روایتگری اونها محدود و محدود و محدودتر شده. همکار ما فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی تهیه کرده از سخنرانی ناهید توسلی با عنوان زنان نویسی.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی دکتر ناهید توسلی بود که معتقد است زن از دوران پساکشاورزی به دلیل تسلط مرد نسبت به همسر و حاکمیت نظام پدرسالاری عملاً از جامعه کنار گذاشته می شود.
وقتی مرد به نظام کشاورزی مسلط می شه و با داشتن بیشتر و در نهایت با سود و افزایش و سرمایه برای حفظ این انبار و این داشتنها اثبات کردن، ناگزیر میشه که به عنوان همسر زنش رو در محدوده نگه داره. این بلوکه کردن زن در خانه بعد از دوران کشاورزی منجر به جدا شدن زن از فضای اجتماع آن روز و در ادامه منجر به ایزوله شدن زن از جامعه جهانی. این سنت که نه تنها در شرق و در غرب، بلکه تقریبا در جای جای جهان ماندگار میشه، موجب ضعیف شدن بسیاری از توانایی های طبیعی فطری زن از جمله روایتگری میشه.
با آغاز عصر فلسفه، علارغم نقشی که زنان در آن پیدا میکنند، هنوز هم ادبیات و روایتگری آنان تحت تسلط جهان تکندیش و جامعه مردندیش است.
این که میگم مردان صرفا تصور نشه داخل پرانتز که یعنی عنصر مرد و با فیزیک مرد، فرهنگ مردانه بسیاری از زنان هم که امکان ارائه اندیشه متاسفانه به دلیل اینکه جذب جامعه این مرد اندیش شده بودن بدون اینکه وقوف آگاهی داشته باشن به درونه زنانه خودشون، این نظام مردانه رو فربهتر کرده بودن. بعد از رنسانس و تا اندازی پس از عصر روشنگری، زنان کم کم از حصارها بیرون میان. مثلا خانم مریان ایوانس در انگلستان با نام جورج الیوت قصه نویسی میکنه و این نکته بسیار جالبه که یک زن نام مرد روی خودش میذاره.
با پایان جنگ دوم جهانی و ورود تکنولوژی مدرن به جامعه، بنابر گفته خانم توسلی، این موازنه قدرت در بسیاری از حوزه‌های علوم به هم می‌خورد.
به هر حال تئوری‌هایی که کوپرنیک میاره جهان ما رو از مرکزیت زدایی می‌زدایی، داروین میاد و من محوری ما رو به کل نابود می‌کنه و فروید هم که ناخودآگاه رو میاره ما رو اصلا وارد حوزه‌های دیگه می‌کنه که بسیاری از باورهای مرد نه متسلب ما رو از هم میپاشونه. با این فروپاشی فصلی جدید در روند زیست آدمیزاده به وجود میاد که خود چالش بسیاری رو میونه زنان و مردان و نیز اندیشمندان به وجود میاره. یکی از چالش ها مسئله ورود توانایی های اندیشه‌ای، اندیشواری، علمی، فلسفی، تخیلی زنان در بسیاری از حوزه های علم و صنعت و تکنولوژی است که یکی از اونها یعنی زنان نویسی. پس زنان زبانی لازم دارن تا بتونن تجربه زنانه خودشون رو بیان کنن، تا بتونن با هویتی که از نوع زبان به دست آوردن سوژه‌ای متفاوت از سوژه مردها بشن، یعنی ابژه نباشن.
سوژه یا ابژه بودن زنان، اینکه زنان تا چه حد سرنوشت خودشون رو رقم میزنن و تا چه حد دیگران تعیین کننده سرنوشت اونها هستن، همه اینها در سخنرانی ناهید توسلی، فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران. میشنویم از صدای دیگر، صدای زنان، لابلای صفحات کتاب‌ها و داستان‌ها و ادبیات. درباره مسائلی از این دست در برنامه‌های آینده صدای دیگر هم باز با شما صحبت می‌کنیم. اما ببینیم شما چه حرفایی با ما داشتید با برنامه صدای دیگر. دو هفته گذشته در همین برنامه شنونده بحثی بودید درباره حق زنان بر بدن خود. در این بحث پروین اردلان، فعال حقوق زنان، مهمان برنامه ما بود و بعد از اون شنوندگان زیادی برای این برنامه پیام گذاشتن و درباره همین برنامه اظهار نظر کردن.
من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانمی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق بقولن زن بر بدن خودش، حق زن در چیز خودش، این من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشهر و استانهای مجاور تا هزار سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشم و چون که بگن این بدن مال خودم، هر چی برم هر کاری بکنم روی بدن به هر کی بسپارم.
می‌خواستم به تعریضمون بگم که بوشهر زنگ زده. بابا مگه هر کی میگه زن آزادیه یا لباس اینطوری بپوشه اینطوری بپوشه، خدا نکرده آدم باید به فکر منفی نکنه که.
خب آدم دلش می‌خواد که مادرش مستور باشه، دخترش مستور باشه، خواهرش مستور باشه.
شما ببینه یا آقای عبوشت زنگ زد، شما ببینه مزدور یا آقا حد زدن یا آقا چی بود؟
در مورد برنامه این هفتهتون که بر اساس پیغام آقای از بوشهر بود و صحبت خانم اردلان،
خواستم از این کارشناس محترمتون خانم اردلان بفرست.
الو رادیو فردا، من یک ایرانی هستم.
پیام شنونده عزیزی رو شنیدید. آنچه که شنیدید بخشی بود از واکنش هایی که این پیام تلفنی به دنبال داشت. شما هم اگر نظری در همین زمینه دارید، ما آماده دریافت اون هستیم. هفته آینده قرار هست به پرسش های شما در این زمینه پاسخ بدیم. به پایان صدای دیگر این هفته میرسیم. هفته آینده رویا کریمی مجد هم باز خواهد گشت و بار دیگر با شما خواهد بود. پس تا هفته دیگر و صدای دیگر، خدا نگهدار.
و خوشبختانه کمتر از یک هفته طول کشید تا من از یک مرخصی چند روزه برگردم. اگر شما هم در مورد حق زن بر بدنش و زندگیش از جمله تعیین نوع پوششش نظری دارید، با این شماره ها تماس بگیرید: 2042-02-2112-41-13. پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. این آدرس ایمیل رو صرفا برای پاسخ دادن به این سوال اعلام کردم: حق زن بر بدنش از نظر شما چیه؟ باز میگردیم تنها نیم ساعت دیگر، با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگ ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، همه ی دریچه ها رو به سپیده، شعر آفتابی میخونن، بی هراس گزمه های شهر جادو، شب و مهتابی میخونن. ترانه میشه، باغ بی برگ ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن. بی برگیگه ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن.
مواظب دوست باشی، دزدگیر نصب کنین رو رادیوهاتون، دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیو های SW داب به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا. دزگیر یادتون نره.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقی عاشق و ای لاله واول، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن از قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارا، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. شندست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای صرف‌ترین صرف که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ که شندست قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری، ای سرف‌ترین سر که بال و پر تو سوخت، خاک سر تو ذره به هر ذره هزاری، ای یاد تو در
گوشه به هر گوشه ی خاطر، ای سر و جوان وطن، ای شاخه ی تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده ی بار، ای روشنی خانه، ای لاله ی پاکم، ای روشنی خانه، ای لاله ی پاکم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
Tears for you, we come from our crew. Yeah, yeah, B-I-I-I-O. Lay down your weapons, open your hearts. No more fighting, we are one. B-I-I-O.
Yeah.
عاشقا به پیوند و ببین چی میشه.
شنونده یه ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه موسیقی و اعتراض بودید. بیا نام این ترانه است، اثری از گروه آبجیز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق، بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون من ولی دلم گرفته، واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و مردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شبایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق، بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون من ولی دلم گرفته،
همیشه رنگ زندگی بود، وقتی تو فکر تو بودم عطر گل با نفسم بود، وقتی از تو می سرودم از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفترا شرام و بردن، چشام از ستار سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسی ها، رفتی و منو سپردی به زبان
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من از جزیره خوش تماس میگیرم. میدونم از کجا پخش میشه، ولی خواستم بگم که باید با این بعد حجابا اینجوری رفتار کنم، وگرنه کشور رو به آتیش میکشم.
از نظر من بعد حجابی یک حالتی داره که طرف میخواد آزاد باشه، میخواد نشون بده که من آزادم، خصوصا تو سنین پایین جوانی یه امر طبیعی است. اینجا بعد تربیت اسلامی و اینا هیچ تأثیری در این مسئله نداره. من به عنوان یه جامعه شناس دارم اینو مطرح میکنم و به هر حال اینا سعی خودشون میکنن و هدفشون اینو تبلیغه، هیچ تأثیری جریمه و غیره نداره. رضایی هستم از مشهد.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Yes, sir. If I was the last man on earth, I would only take that girl and the search. She give her no definition to the word curve. Got chicks in the strip club and be a hers. Bodies like weapons of mass eruptions. Sit the glass on that fat obstruction. Tongue ain't give her no type seduction. I'm trying to give
back a song. Girl, I can't notice but you. Noticing me. From across the room, I can see it. And can't stop myself from looking and noticing you. Noticing me. Out, I've seen a type before. That girl is so.
like snake moans. Talk a little bit, then take that on. She bad and she know the deal. That's what I can't hide, what she wanna conceal. I mean, make it good and have it big. Put together ring close to the drippy, I see. No, no, no disrespect for this girl up on another level, caught the trick. Tell King Max, stop the purse. Say, kid, can
girl,
I get a
I
witness?
I can't notice what to notice you, noticing me. From across the room, I can see it. And can't stop myself from looking and noticing you, noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before, she's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl, yeah. I see you got that thigh out by the way that you're walking. From left to right, I watched her go.
She on the dance floor, girl, in my rage. When she do, I think man can't walk straight. That biscuit to soak up everything on our plate. Bad heels like Jessica Pete. I'm trying to give home girl sex in the city. Itty bitty waistline moves with the baseline. One nigga punch, I'm fine.
I can't notice but you notice you noticing me. From across the room, I can see it. And can't stop myself from looking and noticing you, noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before. She's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl, yeah.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
یه لمس لحظه ها یه سکوت رو بشکن و بزن به سیم عشق ما. بخون برام از اون شدید که چشم من تو رو شناخت، واسه رسیدن به تو تموم زندگی شما. دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من داشت، دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من نداشت، رو دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. بین ما
جشنی یه روز شکستشه، یخای سردم نگات وقت شکستن آفشه، یه سکوت و بشن و به هم نگو دوستم داری، فقط یه بار به من بگو که عشقم و باور داری. دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم، هم رو تو گرفتی.